شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای دکتر پرویز ورجاوند، عضو هیئت رهبری و سخنگوی جبهه ملی ایران در تهران هستیم. جناب ورجاوند، سلام عرض میکنم.
آیتون، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و بسیار متشکرم که بازم در گفتگوی با ما شرکت کردید.
و همه عزیزان و همکارانتون و همه ارجمندتون درود میگم.
خیلی سپاسگزار. جناب ورجاوند، میخواستیم امروز درباره مسائل روز ایران و همینطور مسئله احضار شما و دادگاه شما با شما صحبت کنیم، ولی پیش از اون به مناسبت این مسئله سد سیوند و سوالهای بسیاری که در این باره موجوده، میخواستیم یک نظر تخصصی و کارشناسی رو در این باره داشته باشیم که به همین مناسبت از مدت‌ها قبل سعی کردیم با شما که یکی از موجه‌ترین و متخصص‌ترین شخصیت‌ها در این باره هستید تماس بگیریم که متأسفانه به علت مشکلات خطوط تلفنی این تماس میسر نمی‌شد. حالا می‌خواستم لطف کنید و بفرمایید که چرا سد سیوند ساخته شد؟ آیا در مسیر این سد آثار باستانی وجود دارد؟ و همینطور آیا آبگیری این سد باعث خسارات و زیانهایی در دیگر آثار تاریخی ما خواهد داشت؟
فرمایید گرفشی نخواهد بود که من بتوانم در یک چنون گفت و شنودی به معنای واقعی کلمه به تمام ابعادش پاسخ بدم و به همین دلیل همه شنوندگان عزیزتون رو عرض کنم، حضورتون دعوت میکنم که به سایت های مختلف و از جمله یکی از سایت هایی که باهاش بیشتر میتونن شاید ارتباط پیدا بکنن همون سایت نجات پازارزاده که دسترسی فراوانش دارم. دلیلش این است که من تا به حال بیشتر از 5 یا 6 کنفرانس در دانشگاه های مختلف در این زمینه دادم و شاید اگر ابراز نباشد متجاوز 10 تا 15 مصاحبه با رسانه های مختلف خبری جهان در این مورد داشتم. داستان سرد سیوند یک بلا قمنامه ایست که ما یک دوزانونین گذشته به شدت باهاش روبرو بودیم و درگیر. سرد سیوند هم مثل تمامی سردهای دیگری که تا به حال در ایران ساخته شده دارای چند موضوع اساسی که از جمله زمانبندی که برای سد داشتن، از جمله اصطلاح برآورد قیمتی که براش داشتن، از جمله نداشتن کانال های دنگی و پخش آبی که باید پشت سد جمع میشه، یعنی به این ترتیب که اکثریت قریبه به اتفاق سدهای ایران با نو تا 2.5 برابر زمان پیش شده ساخته میشن با نزدیک به بیشتر از 3 برابر قیمت برآورد شده تمام میشن که توزیع اقتصادیشون کار بسیار مشکلی خواهد بود و تازه زمانی که تمام میشن مشکل و معضل بزرگشون این است که کانال هایی که باید آبرسانی بکنه آمادگی نداره و تهیه به اصطلاح به وجود نیامده، جهت آب پشت سد میمان. این یک بحث کلانی است که راجع به مسئله سد و سدسازی باید در ایران بهش اشاره. اما نکته دوم عبارت از این است که برای هر نوع اقدام عمرانی گسترده که میتواند توپوگرافی زمین رو به شدت درش تاثیرگذار باشه و تمام سطح گسترده ای رو به هم میریزه، برای اینکه بتوانند یک سطحی رو مستقر کنند و اون دریاچه که پشت سد قرار میگیره بخش های عظیمی رو به زیر آب میبره، در تمامی موارد چه مربوط به سد چه مربوط به کشیدن راه هایی مثل بزرگ راه ها، مثل راه آهن و مثل فعالیت هایی برای ساختن شهرک ها، نیروگاه های برق و غیره و غیره، این یک ضابطه قدیمی و کهنی در همه جای جهان. در همین سرزمین هم از سالیان پیش مورد توجه قرار گرفته، ولی متاسفانه فقط در کاغذ و نوشته و صورت یک ضابطه به جای مانده، ولی قدرتی که او رو به مرحله اجرا در بیاره نیست. اون عبارت از این است که همزمان با شروع هر پروژه عمرانی در کنار هیئت‌های مختلفی که از زمینشناس و خاکشناس و نقشه‌بردار و عرض کنم که مکانیاب و غیره شروع به مطالعه و بررسی میکنند، باید یک هیئت توانمند باستانشناسی با این جریان حرکت بکنه در تعیین مسیر و دادن انحراف به مسیر و دادن به اصطلاح نظریات کارشناسی دائر بر محلی که نباید تخریب بشود بتواند اظهار نظر بکنه. این ماجرا در مورد چه سدهایی در ایران که در این سالها که با به مقدار فراوان سر و صدا ساخته شدند، نه اون بود فنی نخستین خاص خودش مورد توجه بوده و نه این بود بسیار مهمی که پیوند میخوره و گره میخوره با مسائل مربوط به میراث فرهنگی. بنابراین در یک غریب اتفاق سرخایی که در ایران زده شده در مسیر که اونجا رو زیر آب برده، ما آثار بسیار بسیار پر ارزش رو از دست دادیم. دقیق مثل این میمونه که شما در جریان یک سیلاب عظیم بیش از یک میلیون کتاب های دست نویستون رو به تاراج این سیلاب بیدید. بنابراین این فاجعه بزرگ در سراسر ایران رخ داد. در مورد مسئله سیزند تلاش هایی شد و با اولین مصاحبه‌ای که من با رادیو بی‌بی‌سی داشتم یک حرکت و جنبشی به وجود آمد و پی در پی رسانه های دیگر به مسئله پرداختند. خوشبختانه جمعی از افراد علاقمند در خارج از ایران مثل سرکار خانم دکتر شکوه میرزادگی و همسر گرامیشون آقای دکتر میرا، اینها به تلاش افتادند برای اینکه در این زمینه ذهن هموطنان خارج از کشور رو به مسئله جلب بکنند، بایدی به وجود آوردند و سرانجام اطلاعات دیگرده روی سایت دارند. فشارها سبب شد که دستگاه میراث فرهنگی با مشارکت حدود 9 کشور مثل فرانسه، مثل آلمان، لهستان، ژاپن، آمریکا و غیره آمدن در قالب گروه های مشترک با ایران شروع کردن به کار کاوش در اون بستری که دریاچه میتونست در اونجا شلیک کنه. خوشبختانه در سال اول این بررسی ها به 129 جایگاه باستانی در اینجا تشخیص داده شد که از حدود 1500 قبل از میلاد تا دوران اسلامی رو در بر میگیره، یعنی یک دوران به شدت طولانی بلوهوش بیشتر از 7000 سال رو در یک مسیر بسیار کوتاه 10-12 و اهمیت مسئله رو که من بارها بهش اشاره کردم عبارت از این بود که کمتر نقطه ای رو ما میتوانیم یابیم که در یک منطقه این دوره های پی در پی رو از 1500 پیش از میلاد به بعد رو با آثار گوناگون خودش مربوط هر زمانی رو در کنار هم ببینیم و قابلیت شناسایی داشته باشیم. این کار به دلیل نشان دادن این مجموعه گسترده باعث شد که ما سال گذشته توفیق به دست بیاریم و وادار کنیم در آخر یکی از سخنرانی هایی که من در دانشگاه تهران داشتم معاون سازمان میراث فرهنگی، معاون وزارت نیرو، رئیس منطقه آب منطقه فارس هم حضور داشتن، اونجا متعهد شدن که تا زمانی که ما اجازه ندیم به نسبت آبگیری اقدام نکنن. بنابراین فرصتی به دست آمد که دنباله کاوش ها برای سال گذشته باز دنبال بشه و افزون و بر اون 129 چند جای دیگر پیدا شد و بالاخره آثار قابل ملاحظه ای رو توانستن در برخی از ترانشه ها پیدا بشن. ما در اینجا از نمونه های مختلف دوره های دوران خرسنگی گرفته و خارنشینی گرفته و دوران های مربوط به 1500، 4، 3، فرض کنم که دوران 1000 اول رو، دوران آهن رو، آثار جالبی پیدا شد، آثار بسیاری از دوران هخامنشی که با قبل از اون شناخته نشده بود به دست آمد، در دوره اشکانی آثار جالبی به دست آمد، در دوره ساسانی کارگاه های متعددی که مربوط بودن به کارگاه های شراب سازی به دست آمد که خودش از نظر نشان دادن پیشینه شرایط اقلیمی منطقه و نوع کشت و نوع بهره برداری از کشاورزی های اهمیت بود. کوره های گوناگون پخت سفال رو در اینجا به دست آمد. در دوران همین داستانی جایگاه هایی در زمینه ذوب فلز به دست آمد و غالکی و به تدریج انواع آثاری به این صورت جلوه پیدا کرد. یک کوشی بسیار جالب دوره هخامنشی با تخت‌گونه های رنگی شکل نظیر اون دیگه در تخت جمشید هست در اونجا به دست آمد. به این ترتیب اهمیت این رو که ما برای منطقه قائل بودیم با کاوش های سال بعد محقق تر شد و سرانجام امید این میرد که ما بتوانیم با توضیحاتی که میکنیم این شرایطی رو به وجود بیاریم که اهمیت این مسیر 12-13 که هنوز مورد استفاده 4 ایل عمده منطقه است که در دیگر مورد استفاده قرار میدن، بتوانیم این رو توضیح کنیم با زیبایی خاصی که خود این منطقه داره. این تنگه از نظر مسائل گوناگون گونه های به اصطلاح سیاهیش های اهمیت، چهره وحشی منطقه از نظر طبیعت های اهمیت، و ما توضیحات فراوان داشتیم دائم بر این که در یک ارزیابی ببینیم که اگر خوب از این مجموعه بهره برداری بشه و خوب عرضه بشه و خوب روش کار بشه، چقدر از بود مسئله جهانگردی میتواند یک مکان به شدت پرجاذبه باشد برای بازدید کنندگان درون و بیرون کشور. ولی به هر حال در انجام با همه این که به نیز به فردا شد و برخی از هیئت‌های خارجی اشاره کردن که هنوز باید کارهایی رو در اینجا انجام بدن، در انجام در زمان عادی نتونستن عادی کنن، ولی با بارندگی های جنسبت قابل ملاحظه این که امسال در بهار صورت گرفت، گفته شد که مقداری در دریاچه به هر حال آسیبی شده به دلیل اینکه دریچه های صد رو بستن. و هم به این ترتیب ماجرای صد سیزن در قالب یک رو در رویی بین دید کارشناسی و اهمیت نسبت به میراث فرهنگی و پاتویه کشف کردن کسانی که یک درسی رو که میباید سالهای پیش به پایان میرسید با یک چهارم قیمت، با چند برابر قیمت و با چند برابر زمان به پایان رساندند، مضطر بودند برای اینکه اینجا رو آبگیری بکنند و ظاهراً با همین بارندگی های بهاری و بستن دریچه های سرد یک بخشی از اون دریاچه البته با عمق بسیار همین نسبت اون در اصل باشه ظاهراً آبگیری شدن و به همین اعتبار با تمام نیرو تظاهرات متعددی کردن، بارها در برابر مجلس رفتن، بارها رفتن در خود پاسارگاد در اونجا زنجیره تشکیل دادن، آمدن رفتن در آخرین بار در برابر عرض کنم حضورتون که سازمان میراث فرهنگی در خودشان را قرار دادن، ولی اون چه که به جایی نرسد فریاد است در قبال همه این مسائل به جایی این که یک توجیه منطقی برای نیروی جوان علاقمند به هویت ملیش و پیشینه تاریخیش داشته باشند، بدون اینکه یک نفر به اینها پاسخ بده و بدون اینکه عرض کنم که به خودشون اجازه بدن که این مسائل رو در یک میزگردی با حضور کارشناسانی که به اصطلاح در خدمت دستگاه حکومت نیستند مطرح بکنند، اون کاری که دلخواهشون بود ظاهرا انجام دادن و حالا باید دید که از این به بعد هم که کار آبگیری در صحبتهایی با دلدامها و غیره انجام بگیره تقریبا باید از انتظاریت قریب به اتفاق اون مکانهای یافته شده کش بشید و حالا ما تمام تلاشمون رو گذاشتیم روی این که بتوانیم شرایطی رو به وجود بیاریم که به اعتبار رسومتی که در دریاچه روی بیاریم و سطح آبهای زمینی که بالا میاد بتوانیم توجیهاتی داشته باشیم که دست کم مجموعه آثار کم نظیر دشت پازارگاد مثل آرامگاه کوروش و قصرهای مختلف رو بتونیم امکانات حفاظتی رو براشون در نظر.
جناب برجاوند، پس بدین ترتیب اون قسمت ها به زیر آب رفتن؟
بله، بخششون رفتن، بخششون در مراحل بعدی که آب در لول پیشبینی شده انجام بگیره به طور کامل بیرون.
یعنی پس قسمت بسیار پر ارزش و تاریخی از مملکتمون بدین ترتیب از بین میره و محو میشه.
ولی به هر حال اینا اون چیزایی بود که خوشبختانه با تلاشی شد حداقل توانسته شد شناسایی بشه تا حد از طریق عکس و اسلاید و مکتب و غیره مستندسازی بشه، ولی دردناکتر از این مربوط به اون مجموعه فراوان و پرشمار سطحایی که حداقل این مقدار کار هم در موردش انجام نگرفته. همکنون هم که دارن آقایون سطحای دیگری رو میسازن و یا مشغول خاکبرداری هستن یا مشغول تنظیم پروژه هستن، هنوز هم اون اصل اساسی دائر بند آگاه کردن میراث فرهنگی و یاری گرفتن از کارشناسان برای بررسی محل جام نمیگیره و معلوم نیست به هر حال این سازمان به نام سازمان میراث فرهنگی در عمرش نتوانسته یک متولی قدرتمندی پیدا بکنه که با نیروی لازم بتونه در مقابل تمام ارگان‌های دیگر به صورت معقول دیدگاه‌های منطقی خودش رو طرح کنه و اجازه ندهد که به این میراث فرهنگی لطمه وارد
جواب جان. همونطور که به درستی اشاره فرمودید، اگر حاکمیتی دلسوز بود میتونست با احداث مکانهایی در اونجا و ایجاد یک مکان توریستی باعث بشه که درآمد مردم هم بالا بره و بدین ترتیب یه مقدار زیادی توریست از خارج بیان و مرکزی بشه برای دید و بازدید خیلی از خارجیایی که علاقمندن. منتها یک سوال دیگه دارم، این که آیا امکان دیگری برای آبرسانی غیر از این سد وجود داشت یا خیر؟
بحثا من فکر میکنم هم دوستی اشاره کردم بحثای گسترده اصلا امروز مسئله زدن سد به ویژه در مکانهای نظیر منطقه که الان سد سوزن زده شده، برخی از متخصصین مربوط کار سد اظهار نظرهای دیگری دارن، به شیوه آبخانداری با مقدر برخورد میکنن، یعنی به صورت ایجاد یک سدهای بسیار بسیار کوتاه و کم ارتفاع در فواصل مختلف برای اینکه جلوی سیلابها بتونه گرفته بشه و هم امکان این به وجود بیاد که بتونه آب در زمین نفوذ بکنه و شرایطی رو به وجود بیاد که سیلابهای ویرانگری رو نگذارد و در مناطق گسترده دشت قدرت باروری رو از نقطه نظر به اصطلاح کشت زرد بالا ببره و قادر بر این باشند که در زمینه بالا آوردن سطح آبهای زیرزمینی که در بیشتر نقاط ایران الان با موضوع پایین رفتن سال به سال این سطح آبهای زیرزمینی ما مواجه هستیم به دلیل بهره‌برداری های نادرستی که از طریق چاهای عمیق داره صورت میگیره، شاید جلو این مسائل رو گرفته. بنابراین وارد این دست کلان این که اصلا سطح‌های بزرگ درسته ما بزنیم یا نه، باید این سطح‌های بزرگ به چند سطح مختلف تقسیم بشه، مسئله سطح‌های بزرگ و یا سطح‌های نظیر حتی خود سد سیمان از نظر عوامل اکولوژی تا چند میتونه کلیما ها رو دوچار مشکل بکنه. این هم یه مجموعه مسائلی که باید با هم دیده بشه. متاسفانه در ایران به این چند دهه ذهنیت کار جمعی علمی و از زوایای مختلف یک مسئله رو دیدن و به این نتیجه رسیدن که با توجه به این جنبه های مسترد و این جنبه های منفی چه راه حلی میتونه میانه باشه که جنبه های منفیش کمتر باشه و جنبه های سودآفرینیش بیشتر باشه، این ذهنیت وجود نداره و هر ارگانی که در این مملکت بتونه قدرت مانور بیشتری رو از بعد مسائل اقتصادی و پشتیبانی های سیاسی در اختیار داشته باشه، کار خودش رو جلو میبره بدون اینکه به عوامل بلند مدت قضیه توجه داشته.
خیلی سپاسگزارم.
خیلی ممنون آقای دکتر از توضیحات شما. میخواستم خواهش کنم که بریم به یک مسئله دیگه بپردازیم، اونم مسئله جلسه دادگاه شما بود که تشکیل نشد. میخواستم خواهش کنم که در اون زمینه اگر توضیح داری بفرمایید.
خود به هر حال میدونید که این مسئله به مدت درگیر هستم. حدود چند ماه پیش اطلاع دادید که تفصیل وزارت اطلاعات در این جلسه به 5 ساعته با من گفتشون میدانیم در افعاد گسترده داشتند و مسائل رو مطرح کردن و من خیلی روشن و شفاف سعی کردم موضع گیری ها رو توضیح دادم و دلایل موضع گیری ها رو در قبال اعلامی ها، در قبال مصاحبه های خودم، در قبال نوشته های خودم، در قبال مصاحبه هایی که با رسانه های جهانی داشتم توضیح بدم راجع به مسائل سیاست خارجی، مسائل داخلی، مسائل اقتصادی و مسائل ملی من بشن. و در پی اون دادگاه برای من به اعتبار که درخواست هایی که ظاهرا دادرسانی تهران در اساس همون مطالب و مدارج وزارت اطلاعات تنظیم کرده من رو بردن در یک جلسه 2 ساعته جایی توضیحات کافی رو من دادم و جلسه به بعد موکول شد. در دو جلسه بعد من با شرایط بسیار بدی که نظیر امروز از نظر درد کمر در حالت استراحت مطلق بودم نتوانستم حضور پیدا کنم و بالاخره برای این جلسه با مسئول پزشک عرض کنم که جلسه تغییر پیدا کرد تا این جلسه برای روز عرض کنم 7 گذاشته شد که ما رفتیم با همه شرایط نامساعدی که من داشتم، ولی قاضی محترم در مرکز قوه قضاییه به مناسبت خاصی شده بودن و تشریف نداشتن، بنابراین گفته شد که جلسه مجدد تکرار خواهد شد. حالا با چند تا به اصطلاح به درخواستهایی مثل تبدیل علیه نظام و تلاش در بیان شایع پراکنی علیه نظام و عرض کنم بی حرمتی مقام های عالی مملکت و غیره، باید دید که در آینده در این دادگاه های مختلف به تشکیل خواهد شد، گفته شنیدا در چه وضعی خواهد بود و توضیحات ما تا چه حد میتواند آیون رو قانع بکنیم و یا طبق معمول منجر به درخواستی خواهد شد و قرار و مسائل بعدی.
خیلی سپاسگزار جناب ورجاوند. اگر ممکنه لطفاً در مورد مسائل روز و این نشست سفرای ایران و آمریکا در عراق و همینطور مسئله تشدید خشونت ها برای شنوندگان توضیح بفرمایید. الو.
عرض می‌کنم امیدوارم با این پاسخ کوتاهی که میگم بسنده کنید، چون من واقعا حرف زدن با این سفر چند اخیر دارم کار آزاردهنده است و به این فشار میدم. عرض کنم من این مسئله رو اتفاقاً به تفصیل با رادیو فردا با من مصاحبه کرد در رادیو فرانسه در هر دو مورد توضیح دادم راجع به این مسئله. ببینید به هر حال آیون بعد از سالیان دراز به یه اعتبار میشود تو فرصت های بسیار زیادی از دست داده شد و این مسئله مذاکره کردن با آمریکا به صورتی که تابو در آمده بود توانستند به خودشون جرأت بدن دست کم پناه از حاکمیت که تلاش میکنه به صورتی خودش رو معتدل نشان بدهد بتواند موجبات این مذاکرات رو فراهم بکنه. ولی اون چه که تا به حال از طریق رسانه ها و خبرگزاری ها منعکس شده، حکایت از این دارد که یک جلسه بود است که ظاهراً دو طرف حرفای خودشون رو زدن و به احتمال که اون چه که در سایت ها آمده آمریکایی ها نگرانی های متعدد خودشون رو نسبت به مسائل منطقه و عملکرد ایران بیان کردن و هر دو طرف هم ظاهرا گفتن که جلسه بودست میتونه تداوم پیدا کنه. اولا این تداوم این در کنار جلسه مربوط به فنی‌سازی و مسائل اتمی ایران، این دوتا در واقع باید گفت به هم گره خوردن، در حالی که هر دو دفاعشون بر این است اونا هر دو خودشونو میزنن یا کار خودشون رو میخوان بکنن، ولی در واقعیت دلیشی نمیتونه باشی در آن سیاست. اینا حرفایی که در اونجا میزنن و در اونجا میزنن روی همدیگه اثرگذار خواهد بود و موضع‌گیری هاشون متصادف هست. اگر اینها در مذاکرات مربوط به عراق بتوانند به گونه‌ای این مذاکرات رو در مسیر قرار بدن که آمریکایی‌ها با دید مثبت‌تری با ایران برخورد کنند، در نتیجه در دیگر مسائل مربوط به خنیسازی اورانیوم در ایران هم در مسیر گام برخواهند داشت که احتمالاً به گونه‌ای هم پرستیژ حاکمیت ایران رو حفظ کنن در زمینه اینکه امکان ادامه یک نوعی از فنی‌سازی داده بشود. ولی اگر در جریان مذاکرات و افتار بگیشه اینها نتوانند اونها به یک جیر مجموعه از مسائلی که مورد نظرشونه به توافق برسند، بدون شک در اونجا با مقاومت بیشتری موضع خواهند گرفت و به اعتبار دست کم به اصطلاح عهدنامه جبه ایران گذرانده شده احتمال زیاد دارد که قطعنامه چهارم یک سنگین تری رو پیش ببرید و در حال حاضر علی‌رغم اینکه گفته می شود که این مسائل مربوط به تحریم ها مشکلات رو برای ایران به وجود نیورده، برای میتونه برای ظاهراً مقامات حاکمیت به وجود نیورده باشه، ولی در عمل ملت ایران رو در شرایط خاصی قرار داده. شرایط اقتصادی ایران یه شرایط بحرانی پیدا شده، رشد تورم در دوال مسائلی مثل مسکن و غیره به شدت کمرشکن داره میشه، به دلیل جامعه نگران عملکردهای درونی خود حاکمیت دائر بر دستورات ریاست معاونه در قبال بالا بردن میزان سود یا پایین بردنش، اینها همه دست به دست هم داده یک سزای به شدت ملتهبی رو هم در درون به وجود برده هم در سطح منطقه. بنابراین باید دید که در هر دو زمینه حرکت در چه مسیری، در هر کدوم اگر حرکت در مسیری باشد که بتواند یک مقدار از شدت بحران و تنش بکاهه، احتمال داره که این مسائل مربوط به گشایش اعتبارها برای ورود و خروج مقدار زیادی کالایی که مورد نیازه اثر معقول درش بگذاره، برای که بتونه احتمالاً اون نیروهایی رو که قرار بود از طریق سرمایه گذاری هایی بکنند اونها باز به صحنه بیان. فرانسوی های مقداری پاپس کشیدن، همین مقدار دیگر کشورهای اروپایی پاپس کشیدن. اگر فضا در مسیر به اصطلاح کاستن از رو در رو یا پیش بره، میتواند هم در قبال مسائل بحران کل منطقه اثر گذار باشه و هم میتونه شرایط درونی رو در ایران تعدیل بکنه و این جبر فشاری به حاکمیت از آن با مرزهای مختلف در درون جامعه به وجود آورده، اینها هم میتونه فروکش بکنه و مردم به در ابعاد مختلف در تنگنا هستن احساس بکنن که میتونن باز نفسی چاق بکنن به قول معروف و احساس آرامش نسبی رو برای مدتی داشته.
خیلی سپاسگزار جناب ارجوان. های دکتر خیلی ممنونم که با توجه به هم مشکل تماس تلفنی و هم به خصوص وضعیت جسمانی شما به ما این فرصت رو دادین که در خدمتتون باشیم. من با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی می‌کنم. های دکتر، و با آرزوی اینکه هر چه زودتر در ایرانی آباد و آزاد و مستقل همه هموطنان در کنار هم به حفظ اون آثار ارزشمند تاریخی و حفظ ارزش‌های فرهنگی کوشا باشیم، من هم با شما تا گفتگوی دیگر خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من هم با درود دیگر به همه شما عزیزان بفرستم.
خدا نگهدار شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر پرویز ورجاوند، عضو هیئت رهبری و سخنگوی جبهه ملی ایران در تهران، درباره چرا سد سیوند ساخته شد و آیا در مسیر این سد آثار باستانی وجود دارد و آبگیری این سد باعث خسارات یا زیانهایی بر دیگر آثار تاریخی ما خواهد داشت، و همینطور مسائل روز ایران و احضار و دادگاه ایشون توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای عبداللهی با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.